بازنشسته هستن ولی به عنوان وکیل دادگستری
بله
وکالت
بله بله ایشون بعد از به اصطلاح بازنشستگیشون که البته به اصرار خودشون دیگه بازنشسته شدن در شغل وکالت مشغول کار هستن.
بسیار عالی است. مصطفی در خدمتیم.
بله خب این که چرا این مستند ویژگی داره و جذابه، یه مقداری میخوام برگردم به نکته که آقای کوهیان گفتن و مسئله رسانه. یک پژوهش و تحقیقی حدودا چند سال قبل، شاید یک دهه قبل، نشون میداد که قشر روزنامه خان، عامه قشر روزنامه خان، وقتی که روزنامه مورد علاقهشون رو میخرن، اگه روزنامه تخصصی نباشه بره، مثلا فقط ورزشی یا اقتصادی نباشه، معمولا میرن سراغ دو تا صفحه، صفحه اجتماعی حوادث و صفحه ورزشی.
بله.
بعد حالا میان صفحات سیاسی و هنری و اینها رو میخونن و این نشون میده که چقدر این دو موضوع، ورزش و حالا حوادث یا همون صفحه معروف اجتماعی یا گروه اجتماعی، برای مخاطب عام ما جذابیت داره. حداقل اگر هم مهم نباشه جذابه. این که حالا چرا جذابه اون رو دیگه روانشناسا بیان بررسی بکنن. این که شما تو صفحه اجتماعی خب اخباری که هست، قتل و جنایت و سرقت و کلاهبرداری و این چیزاست، اما به هر حال موضوع ملتهبه. این مسئله رسانه. حالا ما میایم با یک اثری در حوزه سینما مواجه میشیم که میره تو دل یکی از این ماجراهایی که نقطه اصلیش یکی از آدمهایی است که در واقع رسانه به او خیلی متکی است، نه او به رسانه. یعنی همیشه خیلی از افراد تو خیلی از موقعیت ها با استفاده از موقعیت رسانه مطرح میشن، اما در مورد قاضی عزیز محمدی قصه برعکس اتفاق میفته. یعنی اینکه رسانه برای اینکه بتونه جذاب بشه، بتونه
خوراک خودش رو از فعالیت
میاد میره سراغ آقای عزیز محمدی. تو تمام این سالها این اتفاق افتاده. وقتی که نگاه میکنی به سابقه این قاضی، میبینی که کوهی از مهمترین و ملتهب‌ترین پرونده ها رو توی مسائل مخصوصا قتل ایشون بر عهده داشته و حالا همه این بسته، همه این فرایند میاد در دل یک فیلم مستند و به نظر من تقریبا داستانی، چون مستند قاضی و مرگ به نظر من تو خیلی از بخشاش میره وارد فضای داستانی میشه، قرار میگیره. و جالبه داخل پرانتز هم بگم جزء معدود فیلم هاییست تو گروه هنر تجربه و جزء خیلی خیلی معدود مستند هاییست که درجه بندی سنی هم
بله
گرفته این فیلم. البته خب به خاطر اون صحنه و تصاویریست که حالا یک مقداری شاید بیننده عادی اذیت بشه از دیدنش، چون به هر حال بازسازی خیلی از صحنه هاست و استناد خیلی از صحنه هاست. همین ها رو گفتم برسم به این که ما با یک فیلمی مواجهیم که در حوزه رسانه تصویری ساخته شده و میتونه برای مخاطب جذاب باشه. و من طبق معمول علی قصه میخورم از اینکه این فیلم چرا در حوزه هنر تجربه اکران شده. قبل از شروع برنامه به آقای کویان عرض میکردم که کاری کنید فیلم بیشتر دیده بشه، چون ما داریم با زندگی یک آدمی مواجه میشیم که در صحبتهای خودتم بود این جنس آدمها نفوذ پذیر نیستن. نفوذ نه به لحاظ اینکه شما بتونی حالا باهاشون مثلا ارتباط بگیری و بخری و اینها، نه، اینکه شما وارد حریم خصوصی اینها، وارد حریم کاری اینها بشین. جنس کار این آدمها اجازه این رو به ما به عنوان فیلمساز، به ما به عنوان مخاطب نمیده و همواره ما از این افراد یک تصویر خاکستری نزدیک به سیاه سراغ داریم. یعنی هیچ کدوم از این آدم ها شاید
تصویر روشنی از زندگیشون موجود نیست،
وجود نداشته باشه. و حالا چون با موضوعاتی سر و کار دارن که در نهایت باید حکم بدن و باید محکوم بکنن و محکوم شدن هیچ وقت مطلوب هیچ کسی نبوده، طبیعتا معادله رو یک ذره پیچیده میکنه. حالا ما میبینیم که دوربین رفته تو زندگی حتی خصوصی این آدم. ما داریم لحظات خصوصی این آدم رو میبینیم، جایی که داره با خانوادهش، با همسرش راجع به پرونده هاش صحبت میکنه، اتفاقی که برای خیلی از ماها تو زندگی روزمره میفته. وقتی من شما دیگری میریم در حریم خانواده، میگیم خب امروز مثلا تو محیط کاریمون این اتفاقات افتاد، اما وقتی یه قاضی حالا میره تو محیط خانواده و قرار از محیط کارش اتفاقات رو تعریف بکنه، طبیعتا اتفاقات چندان شاید خوشایندی نیست.
درست.
این ورود به زندگی حریم خانوادگیش به نظر من یکی از ویژگی های خوب مستند قاضی و مرگ بوده و مواجهه آقای عزیز محمدی با دوربین که مواجهه بسیار راحتی است، پیچیده نیست، سخت نیست و این آدم جلوی دوربین خیلی راحته، یعنی جلوی دوربین هم خودشه و داره زندگی میکنه و انگار این پرونده، این فیلم قاضی و مرگ هم یه پرونده است که حالا قراره ایشون یه مدتی در طول فیلم برداری با این گروه همراه بشه و این پرونده رو به یک سرانجام برسونه. تا اینجا نگه داریم تا ادامه بحثمو در بخشای بعدی خدمتتون بگم.
سپاسگزارم. آقای کوهیان، دو تا اسم من فکر می‌کنم توی لااقل تا مثلا یک دهه پیش توی حوزه قضاوت تو رسانه‌ها خیلی شنیده می‌شد. یکی بازپرس محققی بود که سالها صفحه ثابت در خیلی از مجلات داشت و خاطرات مربوط به ایام فعالیتش رو در قالب تجربه هایی که به عنوان یک بازپرس با موضوعات مختلف داشته منتشر میکرد، خواننده عام هم بسیار داشت و یکی همین قاضی عزیز محمدی، منتها با یه تفاوتی. بازپرس محققی در طول فکر میکنم مثلا یک دهه گذشته بارها و بارها بعدم مصاحبه کرد راجع به زندگیش، یعنی اصلا خیلی زندگیش رو به قول معروف ریخ رو دایره، چون برای خوانندگان همون مجلات خیلی جذاب بود که خود این آدم چه مدلیه، چه جور تفکری داره. و الان هم کافیه جستجوی کوچیک توی اینترنت بکنیم، یعنی کلی گفتگو با ایشون هست. بعد در مورد قاضی عزیز محمدی خیلی این گونه نبوده. برای من خیلی جذابه که شما برای ما و شنونده ها بگید که چجوری اعتماد ایشون رو جلب کردید برای اینکه اجازه بده که این دیوار رو شما ازش رد بشید.
بله، من اینجا واجبه که تشکر خیلی ویژه بکنم از کارگردان کار حسن خادمی عزیز، چون همه این چیزایی که شما میبینید و میگید محصول تبحر ایشون بود در ارتباط با قاضی عزیز محمدی و نزدیک شدن به ایشون. من واقعا باز تشکر میکنم ازش. ببینید، پروژه اینجوری شکل گرفت که حسن خادمی که یک پژوهشگر اجتماعی هم هست، ایشون
بله اصلا تخصصشون
به اصطلاح کارشناس ارشد جامعه شناسی هستن، پژوهشگر اجتماعی هستن، سر یک موضوع دیگری اصلا با آقای عزیز محمدی ارتباطی برقرار شد و وقتی که ایشون رفت جلو دید که چه شخصیت استثنایی هست اصلا ایشون در حوزه قضاوت، و این فکر اولیه شکل گرفت که ما یه فیلمی در مورد قاضی عزیز محمدی کار بکنیم. اوایلش خب به سختی این امکان وجود داشت، حتی خود قوه قضاییه آنچنان همراهی نمی کرد، ولی خب به هر حال ما در یه مقطعی تونستیم اجازه پیدا بکنیم دادگاه رو بریم. حالا من اگر از نظر تولیدی بخوام عرض بکنم خدمتتون، توی فیلم میدونید که وقتی شما در مورد قاضی میخواین صحبت بکنید، خب دادگاه یه جایی بسیار مهمیه که بتونید فیلم برداری بکنید، و ما خب اینو به سختی تونستیم اجازهش رو بگیریم و دو روزم بیشتر نتونستیم بریم. اگر ما واقعا روزهای بیشتری فرصت داشتیم که به اصطلاح فیلم برداری بکنیم در محیط دادگاه، چه بسا ممکن بود این فیلم بسیار بهتری هم بشه، ولی خب در یه جایی ما دیگه اجازه نداشتیم این کار رو بکنیم. و بعد لحظه به لحظه سعی میکردیم خود آقای عزیز محمدی رو در جریان کارمون قرار بدیم، یعنی ایشون اعتماد بکنه که ما داریم چی کار میکنیم، نکنه که یه کاری میخوایم بکنیم که در آینده، چون خیلی از متاسفانه دوستان دیگری که توی این حوزه ها وارد شدن اخلاق رو رعایت نکردن، در نهایت مطالبی در فیلم های دیگه‌ای در این حوزه ها میبینیم که مورد پسند اون
آدم هایی که
همکاری کردن نبوده. یعنی یه جوری ما در حقوق رسانه میگیم یه جور اخلاق حرفه‌ای رعایت نشده، یه جور حد که حرمت شدن یا حد که حیثیت شدن. ما این کار رو نکردیم، یعنی ما کاملا با آقای عزیز محمدی همراه بودیم، ایشون رو در جریان میذاشتیم و وقتی اون این صداقت رو میدید در فیلمساز همکاری بیشتری میکرد. به هر حال در طول مدتی که حدود 5 سال شد ما در کنار ایشون بودیم و خب دنبال لحظاتی بودیم، دنبال اتفاقاتی بودیم که خود آقای عزیز محمدی دیگه کاملا وارد شده بود، میدونست ما دنبال چیا هستیم، همکاری میکرد، اطلاع میداد و به هر حال ما تونستیم این فیلم رو به این صورتی که میبینید به انتها برسونیم. و حالا من نمیدونم برسیم به قسمت خود مسئله آقای عزیز محمدی درگیریش با مرگ.
بله.
یا میخواین حالا
چرا اتفاقا فکر داشتم با خودم میکردم که حتما بعد از پاسخ شما به اون موضوع بپردازیم، اینکه خود با قاضی عزیز محمدی به قول معروف در ماجرای قضاوت کردن فقط در مقام شخص ثالث قرار نگرفت. بازی روزگار به حال به شکلی بود که ایشون خودش در یک شرایطی ذینفع پرونده شد و در واقع در جای قرار گرفت که حالا باید خودش فکر میکرد که آیا در مورد مسئله شخصی خودش، اتفاق ناگواری که برای پدرشون میفته، آیا باید چه روی کردی داشته باشه به عنوان یک انسان، این بار نه به عنوان یک قاضی، به عنوان ذینفع پرونده. و این فیلم کنم یکی از جذابیت هایی که اتفاقا تو مصطفی اشاره کردی که یه جای مستند شکل داستانی هم پیدا میکنه، شاید یکیش هم در واقع همین
بله.
نوع مواجهه با این اتفاق باشه که از حالت مستند صرف خارجش میکنه.
ببین حالا بحث مرگ رو که اشاره میکنی، به هر حال ایشون پرونده هایی بوده که به هر حال یک طرف قصه مرگ بوده دیگه، یک طرف قصه قتل بوده، کشته شدن بوده، جنایت بوده، هرچی که حالا میخوایم اسمش رو بذاریم به تعبیر بکنیم. و در طول مستند وقتی که ما قدم به قدم با فیلمساز و حالا شخصیتش که آقای عزیز محمدی جلو میریم، وجوه مختلفی از شخصیت این آدم رو میبینیم.
بله.
من احساس میکنم در نهایت در انتهای فیلم اون چیزی که من مخاطب رو خیلی بیشتر درگیر میکنه اینی که فیلمساز به نوعی داره میگه آقا اینم یه آدمیه مثل من و شما، این آدم جایگاه حقوقیش رو اگر بذاریم کنار یک شهروند عادی است مثل من و شما، ورزشکار، کوه میره، شنا میکنه، نمیدونم خانواده داره، بچه کوچیک هست، نوه هست، نمیدونم چی هست، تمام اینها رو ما داریم میبینیم. و فکر میکنم نکته ارزشمند مستند علی همین بود، یعنی یکی از نکات ارزشمندش اینه که فیلمساز خیلی ظریف و زیبا به ما میگه آقا اینم یه آدمه، یه شهروند مثل من شما دیگری که تو خیابون داریم روزانه هزاران نفر میبینیم. حالا اون جایگاهش شاید یک
مثلا غیر از اون، به نظرم این نکته خیلی مهمه که خود او هم در این مقطعی با همون مشکلی داره دست و پنجه نرم میکنه
دقیقاً.
که به عنوان قاضی روبروی قضیه ایستاده،
یعنی بارها اومده حکم به قصاص داده به عنوان یک شخصیتی که حالا باید قضاوت بکنه بر مبنای قانون، بر مبنای شرع، و حالا خودش اون وره میز قرار گرفته.
خیلی اصلا
این موقعیت، این تضاد خیلی تکون دهنده است تو فیلم. یعنی من واقعا تا قبل اینکه فیلم رو ببینم نمیدونستم که قصه ایشون که پدرشون به قتل رسیده، بعد مثلا یه جوون 16 ساله معتاد پدر رو به قتل رسونده، بعد ایشون رضایت خواسته بده، خواهر برادرها راضی نبودن. ببین این کشمکش ها حالا ما همش رو تو کل فیلم نمیبینیم، اما اون بخشش رو هم که داره اشاره میکنه و صحبت میکنه به نظر من خیلی تکون دهنده است که یه آدم حالا از این ور میز پاشه بیاد اون ور میز و ببینه چه اتفاقه. و مسئله مرگ که آقای کویان اشاره کرد، یه جمله داره تو فیلم دیگه، میگه من این همه پرونده قضاوت کردم، همش قتل، جنایت، مرگ، اینو، ولی بعد از این همه پرونده واقعا هنوز از مرگ نمیترسم. این نشون میده که این آدم به یک دریافت درونی رسیده که هر لحظه آماده است مواجه بشه با مرگ.
بله.
یعنی دیگه مرگ براش برخلاف خیلی از ماها که شاید یک چیز سختی باشه، یک چیز ترسناکی باشه، بارها بهش فکر کنیم، این آدم دیگه آماده است، یعنی حاضر هر لحظه از این دنیا جمع کنه و بره جای دیگه. و باز به نظر من یکی از نکات ارزشمندی که حالا اگه بخوایم تو معناشناسی و مسائل فلسفی و اون مفاهیم شاید عرفانی، نمیخوام حالا زیاد چیزش بکنم، بیشتر بحث فلسفی و دینیش رو بریم، این آدم آدم رهاییه، آماده است. و معتقدم که این مسئله هم یکی از نقاط بسیار درخشان مستنده.
بسیار خوب آقای کوهیان، 5 سال 50 دقیقه اگه بخوایم کمی با قضیه روبرو بشیم، حاصل یک فعالیت 5 ساله در 50 دقیقه مستند خلاصه شدن به نظرتون معادله کمی درستی است؟
ببینید، فیلم هایی که مشاهدگر هستن، فیلم هایی که سوژه رو دنبال میکنن مثل این، واقعا باید با صبر و حوصله دنبال کرد. اینجور فیلم ها اینجوری نیست که ما امروز تصمیم میگیریم کار رو تولید بکنیم، یک ماه مثلا یه برنامه ریزی بکنیم، بله، ببندیم و بریم حالا برای مثلا مباحث اقتصادیش یا هر چیز دیگه ای که ممکنه اهداف تولید کنندگان اینجور آثار باشه. نه، این کار یه جور رساله نوشتنه، یه جور تز دکتری نوشتنه. یعنی در حقیقت ما داریم در مورد یک شغلی در این فیلم صحبت میکنیم که همون جور که شما در مقدمه صحبت کردید جزء خط قرمزهای نه دولت و اینها، نه به این معنا، نه خط قرمزهای جامعه بوده. یعنی یه جاهای جامعه دوست نداره در مورد یه سری مشاغل اصلا بدونه، دوست نداره اطلاع داشته باشه، فکر میکنه پشت این شخصیت ها ممکنه که چه چیزی باشه. و ما تو این فیلم همون جور که استاد محترم فرمودن، ما سعی کردیم که بگیم ببین اینم مثل همه ما هست، مثل همه ما زندگی میکنه، استخر میره. و اون قسمت مهمیش که شما اشاره کردید، اون قسمتی که در کفن ایشون خوابید،
بله،
این پیشنهاد خود آقای عزیز محمدی بود.
عجب.
ما نمیدونستیم اصلا این کفن من تو این کمدم آماده است، من هر لحظه آماده
مواجهه.
بله. و بعد خب به هر حال اون صحنه‌ای که شما در فیلم میبینید، به هر حال. و یه نکته دیگه هم که من عرض بکنم این بود که آقای عزیز محمدی خیلی دوست نداشت در مورد ماجرای پدرش به ما توضیح بده. اون هم من احساسم اینه که میگه که یک تصمیم شخصی من بود در این مواجهه و خیلی دوست ندارم کسی در موردش اصلا سوال کنه ازم. ما هم همون جور که شما در فیلم میبینید به همون شکل گذرا اشاره کردیم. و واقعیت اینه که نخواستیم دیگه کنکاش کنیم. وقتی ایشون نخواست بیش از این در مورد این تصمیم مهمش حرف بزنه، ما هم خیلی نزدیک نشدیم.
بسیار خوب. فیلم قاضی و مرگ این روزها در گروه سینمای هنر تجربه در حال اکران هست. فیلم قاضی و مرگ شاید یه موقعیتی یه ذره متفاوت یا منحصر به فرد داشته باشه برای تماشا، حتما فیلم رو ببینید، اما حتما درجه بندی سنی فیلم رو رعایت بفرمایید. خیلی متشکرم از جناب آقای کوهیان، از مصطفی محمودی عزیز که با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان عزیز که این بخش رو شنیدید. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تقدیم، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
آندره برتون، نویسنده سورئالیست فرانسوی، درباره تئاتر گفته: این است آنچه که ما می‌خواستیم در تئاتر انجام دهیم. ما شعر سورئال داشتیم، نقاشی سورئال داشتیم، اما تئاتر سورئال نداشتیم و این است آنچه که برای ما لازم بود.
نامه نمایش.
در نامه نمایش امروز درباره انواع نور و اهمیت اونها در تئاتر صحبت می‌کنیم. نور عمومی. این نور همان نوری است که از روبرو به صحنه نمایش میتابد و یک نور اصلی است. خاصیت تخت کنندگی و فاقد بعد بودن به همراه وجود سایه‌های مزاحم در پشت سر بازیگر از محدودیت‌های این نور است، ولی به قدری این نوع از نور اهمیت دارد که تحت هیچ شرایطی در نمایش‌های ساده قابل اغماز نیست. نور جانبی. این نور نوری است که از طرفین به صحنه میتابد و سایه های مزاحم نور تخت را تا حدی تخفیف داده و کم میکند، اما از بین نمیبرد. این نور به سوژه های موجود در صحنه حالتی سه‌بعدی میبخشد. پشت. این نور از بالا و پشت سر بازیگران به طرف تماشاچیان تابیده می شود و به گونه است که از دید تماشاچیان مخفی است. این نور سایه های مزاحم نور عمومی روبرو و نورهای جانبی را در صورت تنظیم دقیق به صورت کامل حذف می کند و به نور بکراند یا بکگراند معروف است. نور موزه، یک نور مهم و اساسی در نمایش است که بخش کوچکی از صحنه یا موضوع را روشن می کند و برای تأکید بخشیدن به یک سوژه انسانی یا غیر انسانی کاربرد دارد. و نورهای رنگی. نوع دیگری از نور هستند که با وسیله‌های رنگی با نام فیلتر رنگی قابل طراحی و اجرا به روی موضوعات بوده و حالات مختلفی را برای تماشاچی تداعی می‌کند. شناخت نورها و رنگ‌های اصلی و کاربرد روانشناسانه آنها عمده‌ترین خاصیتی است که طراح نور باید از آن مطلع باشد. در نامه نمایش امروز درباره اهمیت و انواع نور در تئاتر گفتیم. به این ترتیب زمان اجرای ما در این صحنه جادویی هم به پایان رسید. پرویز جمالی کارگردان صحنه، زهره صابری صدا بردار و راضی گردکاهت نویسنده و مجری. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهربانی. خدا نگهدار.
ساعت 16:26 و 26 ثانیه است و شما همراه هستید با برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. ممنونیم از همراهیتون.
شرارم شب به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما، به سهر آوردن همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان. تو یار مهجورم، همه شوق و شورم، با یادت شادم ز تو یار دورم، به امیدی شادم که درایی از در، ریزم از چشمم در پایت گوهر. دانم که تو ای دل جوی من، چشم دلم باشد سوی من، باشد سوی من، از دیدگر پنهانی در قلب من چون جانی. هر شب رویاها با تو هم، دور از همه تنها با تو هم، تنها با تو هم، از دیدگر پنهانی در قلب من چون جانی. سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما، به سهر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان. تو گر مهجورم، همه شوق و شورم، با یادت شادم ز تو گر دورم، به امیدی شادم که درایی از در، ریزم از چشمان در پایت گوهر.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه لحظات شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گذر خیال باشید.
شاد و رنگی و رویایی، همقد تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا و سلام، به گذر خیال خوش آمدید. این برنامه گذریست به دنیای خیال انگیز پویانمایی. همراهان شما در این برنامه رویا ولی‌زاده، تهیه کننده فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترکانی کارشناس، امیر رضازاده آیتم ساز و من نگین خواجه نصیر گوینده این برنامه. لطفاً در ادامه شنونده گذر خیال باشید.